بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است به وقت تهران. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا بر هر کجا که به برنامه ما گوش میکنند و به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم بهروز نیکزاد جلب میکنم.
با سلام. ایالات متحده انتخابات پارلمانی در پاکستان را گامی به سوی اعاده کامل دموکراسی توصیف کرده و از تمام طرف‌ها خواسته است به نتایج رأی‌گیری احترام بگذارند و با یکدیگر کار کنند. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت: ما مسلماً می‌خواهیم تمام طرف‌ها به نتایج انتخابات احترام بگذارند و امیدوار هستیم روند تشکیل دولت ادامه پیدا کند. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به این پرسش که آیا نتایج انتخابات از نفوذ پرویز مشرف کاسته است یا نه، گفت: باید صبر کنیم. با این حال به گزارش رویترز مقامات آمریکایی گفتند مشرف با انجام قول برگزاری انتخابات دموکراسی را تقویت کرد. در پاکستان حزب مردم اعلام کرده است در پی پیروزی در انتخابات پارلمانی تصمیم دارد یک دولت ائتلافی با دیگر گروه‌های اپوزیسیون تشکیل دهد. نتایج مقدماتی شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب مردم بیشترین کرسی‌های پارلمانی را تصاحب کرده، با این حال حائز اکثریت نشده است. در اعتراض به اعلام استقلال کوسوو روز سه‌شنبه، هزاران سرب در حالی که شعار می‌دادند کوسوو سربستان است، در روی پلی که آنها را از آلبانیایی تبارها جدا می‌کند، به راه پیمایی پرداختند. در همین حال دیگران پاسگاه‌های مرزی سازمان ملل متحد و اتومبیل‌ها را آتش زدند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در کوسوو حملات به پاسگاه‌ها را محکوم کرد و گفت او و فرمانده صلح‌بانان ناتو در کوسوو تصمیم گرفتند و گذرگاه مرزی را ببندند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر به آفریقا روز سه‌شنبه از بنای یادبود قربانیان نسل‌کشی سال 1994 در رواندا دیدن کرد. آقای بوش در کیگالی پایتخت رواندا تاج گلی در برابر یک سلسله گورهای جمعی که اجساد بیش از 250 هزار تن در آنها افت شده اند قرار داد و گفت این دیدار او را سخت تکان داده است. پرزیدنت بوش از تمام ملت‌ها خواسته است به کوشش برای پایان دادن به کشتارهای قومی در منطقه جنگ‌زده دارفور در سودان بیفزایند. آقای بوش که قتل‌های دارفور را نسل‌کشی می‌نامد، روز سه‌شنبه در رواندا اعلام کرد آمریکا 100 میلیون دلار برای کمک به آموزش و تجهیز صلح‌بانان آفریقایی که عازم دارفور هستند اختصاص داده است. فیدل کاسترو رهبر کوبا پس از 49 سال از مقام خود به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا کناره‌گیری کرده است. کاسترو که 81 سال دارد روز سه‌شنبه استعفای خود را در پیامی که در پیشاپیش اجلاس مجمع ملی کوبا در روز یکشنبه در نسخه اینترنتی روزنامه رسمی گراما انتشار یافت اعلام کرد و گفت آرزو ندارد برای ابد در مسند قدرت باقی بماند. او تقریبا 19 ماه پیش به شدت بیمار شد و قدرت را موقتاً به برادر خود راول واگذار کرد.
با سپاس از بهروز نیکزاد که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. خبر استعفای فیدل کاسترو از ریاست جمهوری کوبا پس از بیش از نیم قرن حکومت و انعکاس آن در جهان. واکنش شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر به استعفای فیدل کاسترو، و گزارش‌های دیگر. می‌پردازیم به نخستین گزارش از رادیو فردا. فیدل کاسترو از ریاست جمهوری کوبا استعفا کرد و به حکومت نزدیک به 50 سال خود بر آن کشور حوزه دریای کارائیب پایان داد. جزئیات بیشتری را در این باره می‌شنویم از بهروز نیکزاد.
روزنامه گراما به نقل از آقای کاسترو می‌نویسد که به هنگام تشکیل اجلاس مجمع ملی کوبا در روز یکشنبه آینده، وی از قبول پیشنهاد دور دیگری از ریاست جمهوری خودداری خواهد ورزید. از ژوئیه سال 2006 که فیدل کاسترو برای ناهنجاری روده تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کنون در انظار عمومی دیده نشده است. با پیرتر شدن رهبر 81 ساله کوبا، شایعاتی درباره وخیم شدن وضع سلامت وی پخش می شود. در پی واگذار کردن قدرت و اختیارات به برادر خود، مردم تنها تصویر آقای کاسترو را در عکس ها و نوارهای ویدیو دیدند، ولی خود او را ندیدند. آقای کاسترو در نامه‌ای که در ماه دسامبر منتشر شد، گفته است که نمی‌خواهد برای همیشه بر سر قدرت باشد. وی نوشت وظیفه او باقی ماندن در مقام رهبری و یا مانع شدن پیشرفت جوانان نیست، بلکه آن است که تجربیات و آرمانهای خود را که طی یک عمر به دست آورده با دیگران در میان گذارد. رهبر کوبا روابط بسیار نزدیکی با ایوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی و هوگو چاوز رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا برقرار کرده است. آقای چاوز تا کنون چندین بار از رهبر بیمار کوبا عیادت کرده و روزانه 53,000 بشکه نفت خام با بهای ارزانتر از بازار آزاد به دولت هاوانا می فروشد. فیدل کاسترو در پی انقلاب 1959 علیه فولجنسیو باتیستا دیکتاتور کوبا قدرت و اختیارات را در آن کشور به دست گرفت.
به رادیو فردا گوش میکنید و نگاهی دیگر به واکنش های بین المللی درباره کنارگیری فیدل کاسترو از هومن سیسان.
کنارگیری فیدل کاسترو از قدرت با واکنش های متفاوت و بعضن متناقضی از جانب رهبران مختلف جهان روبرو بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر کنارگیری فیدل کاسترو به مسیر آینده کوبا در راه دموکراسی اشاره کرد. پرزیدنت بوش میگوید من معتقدم که تغییر فیدل کاسترو باید شروع دوره گذار به دموکراسی باشد و اولین قدم البته آن است که مردم که همکنون در بندند رها شوند. پرزیدنت بوش افزود تغییرات سیاسی در کوبا باید به انتخابات واقعی و عادلانه بیانجامد. در حالی که مقام‌های آمریکایی از کنارگیری کاسترو استقبال کردند، جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به پایان تحریم‌های اقتصادی کوبا از جانب آمریکا ابراز تردید کرد. در همین حال، سخنگوی گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که کنارگیری کاسترو راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز به یک دموکراسی کثرت‌گرا در کوبا فراهم می‌کند. اما نخست وزیر فرانسه نسبت به خبر کنارگیری کاسترو محتاطانه برخورد کرده و گفته است باید منتظر شد و دید آیا این تغییر باعث تحول دموکراتیکی در کوبا می شود یا نه. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایتالیا گفته است استعفای رهبر کوبا نشانگر پایان یک دوره است و ابراز امیدواری کرده این کنارگیری به تغییرات دموکراتیک در کوبا بیانجامد. جان کلنسی یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا هم با ابراز امیدواری نسبت به تحولات دموکراتیک در کوبا تأکید کرده اتحادیه اروپا تمایل دارد با کوبا وارد گفتگوهای سازنده به منظور حرکت به سوی دموکراسی در آن کشور شود. وزیر امور خارجه دانمارک هم همچون همتای ایتالیاییش کنارگیری کاسترو را نشان از پایان یک دوره سیاسی دانسته است، دوره‌ای که با آزادی آغاز شد ولی به سرکوب انجامید. در حالی که کشورهای غربی از کنارگیری فیدل کاسترو استقبال کردند، دولت چین از کاسترو به عنوان یک دوست قدیمی نام برد و تأکید کرد همکاری چین با کوبا ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزیر امور خارجه ویتنام هم از آقای کاسترو به عنوان دوست و برادر یاد کرد. راول کاسترو، برادر کوچکتر فیدل کاسترو، به طور موقت و پس از وخامت حال وی جانشین او شده بود. بسیاری انتظار دارند راول کاسترو به مقام رئیس جمهوری برسد. مقامات وزارت امور خارجه اسپانیا اظهار کردند به قدرت رسیدن راول کاسترو به وی کمک خواهد کرد تا اصلاحات سیاسی را در کوبا عملی کند. راول از آزادی اقتصادی و امکان بهبود روابط با ایالات متحده سخن گفته است. در داخل کوبا برخی از گروه‌های مخالف دولت اوضاع را با تردیدی همراه با خوشبینی دنبال می‌کنند. این در حالی است که کوبایی‌های مقیم شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا با شنیدن خبر کناره‌گیری فیدل کاسترو به جشن و پایکوبی پرداختند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. کانادا برخلاف ایالات متحده آمریکا طی چند دهه گذشته روابط سیاسی و بازرگانی خود را با فیدل کاسترو رهبر کوبا حفظ کرده است. علیرغم انتقاد سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر نسبت به ساختار حکومتی فیدل کاسترو و نقض حقوق بشر در کوبا، اوتاوا و هاوانا طی 50 سال گذشته روابط اقتصادی و سیاسی گسترده داشتند. مریم اقوامی از تورانتو گزارش می‌دهد.
در شرایطی که خبر مربوط به کناره‌گیری فیدل کاسترو از قدرت پایان یک دوره تاریخی و سیاسی 50 ساله در کوبا را رقم می‌زند، کانادا برخلاف ایالات متحده طی چند دهه گذشته روابط دیپلماتیک و اقتصادی گسترده خود را با کوبا حفظ کرده است. روابط بازرگانی اوتاوا در زمینه‌های همچون صنایع معادن، منابع طبیعی، توریسم و کشاورزی از عوامل مؤثر رشد اقتصادی هاوانا بوده است. سالانه بیش از 60,000 کانادایی که بزرگترین جمعیت توریست های کوبا را شکل می دهند به مناطق توریستی این کشور سفر می کنند. علی‌رغم تیرگی روابط آمریکا و کوبا، پیر ترودو نخست وزیر وقت اولین رهبر کانادایی بود که در ژانویه سال 1976 به طور رسمی از کوبا دیدار کرد. کاسترو و ترودو نخست وزیر لیبرال وقت کانادا پس از این دیدار به دوستانی نزدیک بدل شدند و فیدل کاسترو در سال 2000 میلادی همراه با دیگر رهبران جهان در مراسم خاکسپاری پیر ترودو نخست وزیر محبوب کانادا شرکت کرد. خبر استعفای فیدل کاسترو واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌های کانادا برانگیخته است. نشریه کانادایی نشنال پست با انتقاد از اوتاوا و روابط تجاری و سیاسی گسترده با فیدل کاسترو در مقاله روز سه‌شنبه خود می‌نویسد: حفظ مناسبات با کوبا با آرمان‌ها و ویژگی‌های ملی کانادا مغایرت دارد و در نهایت اوتاوا طی چند دهه گذشته از حاکمیت مستبدانه و سرکوبگرایانه فیدل کاسترو حمایت کرده است. نشنال پست می نویسد فیدل کاسترو با صنعت توریست به اقتصاد شکست خورده خود کمک کرد و بیش از 11 میلیون از شهروندانش را به زندانیان و بردگان جزایر کوبا بدل کرد. نشنال پست با انتقاد از دولت فدرال کانادا که از مناسبات خود با کوبا زیر عنوان روابط سازنده نام برده می نویسد دولت مردان اوتاوا که بر این باورند دیدگاه‌های مخالف و موافقی با هاوانا دارند اما مناسبات خود را طی چند دهه گذشته با فیدل کاسترو رهبر کوبا حفظ کردند. با سیاست خارجی که استانداردهای دوگانه دارد، نیم قرن شکنجه، نقض حقوق بشر، بازداشت و قتل ده‌ها هزار شهروند این کشور را نادیده گرفتند. خبرنگار سی بی سی رادیو دولتی کانادا در تحلیلی نسبت به خبر استعفای کاسترو خاطر نشان می کند. گرچه با پایان یافتن حاکمیت 50 ساله رهبر کوبا انقلاب در این کشور تداوم می‌یابد، اما احتمال بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نیز وجود دارد. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید و گزارشی دیگر. اعلام استقلال یک جانبه کوزوو از سربستان در 24 ساعت گذشته به یکی از داغ‌ترین بحث‌های سیاسی در عرصه جهانی مبدل شده است. این مسئله طی شبانه روز گذشته با موضع‌گیری‌های متفاوت روبرو شده و به شکاف میان قدرت‌های جهانی دامن زده است. در یکی از آخرین تحولات مربوط به مسئله، سربهای کوزوو در اعتراض به استقلال این منطقه ایستگاه‌های مرزی را به آتش کشیدند. سربازان ناتو و پلیس حاضر در محل برای جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع مداخله‌ای در این مسئله نکردند، اما از همکنون تمهیدات امنیتی را افزایش دادند. نیوشا بغراتی مروری دارد بر واکنش‌های داخلی و خارجی به اعلام استقلال کوزوو.
روند به رسمیت شناخته شدن آغاز شده است و ادامه خواهد یافت تا هنگامی که با رسمیت یافتن کامل کشور مستقل کوسوو به پایان برسد. این سخنان هاشم تاچی بود در مقام نخستین نخست وزیر کوسوو لحظاتی پس از اعلام استقلال. اعلام استقلالی یک جانبه که آلبانیایی تبارهای کوسوو سالها در انتظار آن بودند و دست آخر روز گذشته دوشنبه 18 فوریه با جشن و پایکوبی برایشان محقق شد. اما در روی دیگر سکه این اعلام استقلال همانطور که انتظار می رفت با اعتراض شدید سربستان همراه بود. وایسلاو کشتونیتزا نخست وزیر سربستان با جعلی خواندن استقلال کوسوو تحت حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا به گفته او ادامه داد که این ادامه سیاستی است که با بمباران سربستان آغاز شد و اکنون به استقلال کوسوو رسید. اما آغاز نقل قول، کوسوو سربستان است و همیشه سربستان خواهد بود. پایان نقل قول. و در این میان خشم سربهای مخالف استقلال کوسوو، سربهایی که منطقه کوسوو را زادگاه تاریخی ملت خود می دانند، در بسیاری از موارد به شکلهای دیگری نمود یافت. گاه با اعتراضهای خیابانی، گاه مقاله ها و گاه ترانه های اعتراضی. اما گذشته از هیاهوی داخلی، موزگیری بر سر به رسمیت شناختن یا نشناختن کشوری که می رود با جمعیتی عموماً مسلمان در جغرافیای سیاسی جای خود را باز کند، به شکاف میان برخی قدرت‌های جهانی دامن زده است. ایالات متحده ی آمریکا در میان نخستین کشورهایی بود که ورود کشور نوپا را خوش آمد گفت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت بر سر این موضوع از نزدیک با روسیه و اتحادیه اروپا همکاری شده و اینکه تاریخ ثابت می‌کند که این اقدامی درست بوده. همزمان دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا و متحد اصلی ایالات متحده هم بر مواضع آقای بوش در پشتیبانی از استقلال کوسوو تأکید ورزید. On behalf of the United Kingdom I can announce that the British government has decided to recognize Kosovo. در پی اعلام حمایت آمریکا و بریتانیا، استرالیا، ترکیه، اعضای سازمان کنفرانس اسلامی و اکثر اعضای اتحادیه اروپا نیز در شبانه روز گذشته حمایت خود را از استقلال کوسوو اعلام کردند. اما در مقابل، اسپانیا، قبرس، روسیه و چین که هر یک از 4 کشور خود با جدایی طلبان مناطقشان دست در گریبانند، مخالفت خود را با استقلال این کشور ابراز داشتند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از دبیر کل این سازمان خواست استقلال کوسوو را غیر قانونی اعلام کند. و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شدن کوسوو به عنوان یک کشور را امری تدریجی و حق تصمیم گیری درباره آن را برای تک تک کشورها محفوظ دانست. Responsibilities of the countries.
به رادیو فردا گوش میکنید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود صلاحیت علیرضا علی احمدی را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش تایید کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در این جلسه حضور داشت. علیرضا علی احمدی در تاریخ 11 آذر پس از کنارگیری محمود فرشیدی از سمت وزارت آموزش و پرورش از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه فعالیت کرد و هفته گذشته به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در آغاز گفتگو با مریم منظوری میگوید علیرضا احمدی 80 روز به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرده و از آغاز مشخص بود که در این سمت ابقا می شود.
علت تعلل دولت در معرفش به عنوان وزیر هم به نظر من این بود که در موقعیتی ایشونو به مجلس معرفی کنن که مجلس دیگه قدرت چونه زنی در مورد مخالفت با ایشونو نداشته باشه، چون اگر مجلس ایشون رأی منفی میداد دوباره برای 3 ماه دیگه آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه کشور بلا تکلیف میموند. استدلال هایی که برای معرفی ایشون از طرف نماینده ها بیان میشه، یکی اینه که ایشون از نزدیکان آقای رئیس جمهور هستند. روابط بین اعضای دولت یک روابط بروکراتیک سیاسی هست. این گونه آشنایی ها یا نسبت های خانوادگی قاعدتا نبایستی درش دخالت داشته باشه.
آقای عبدالله، آقای علی احمدی نسبت فامیلی دارن با آقای احمدی نژاد یا اینکه از لحاظ فکری هم فکر ایشون هستن؟ به چه شکل؟
بله، از لحاظ فکری و از لحاظ سوابقشون توی دانشکده هم فکر و همراهی ایشون بودن، یعنی سوابق دوستی قدیمی با ایشون دارن. تأکید میکنن که ایشون در دانشگاه پیام نور کارنامه موفقی داشتن. سوال اینه که اگر ایشون کارنامه موفقی در دانشگاه پیام نور داشتن، چرا اجازه ندادن که کارشو در همونجا ادامه بده؟ چرا ایشونو از دانشگاه پیام نور برمیدارن میارن در وزارت آموزش و پرورش که آشنایی نداره، تجربه نداره، تحصیلات مرتبط در آموزش و پرورش نداره؟ بنابراین استدلال ها ضعیفه. الان متاسفانه آموزش و پرورش در موقع تدوین بودجه هست و حدود 1200 میلیارد تومان از کسری بودجه امسال آموزش و پرورش به سال 87 منتقل میشه و متاسفانه آقای علی احمدی با وجود نزدیکی که با آقای رئیس جمهور داشتن هیچ تلاشی برای جبران این کسری بودجه نکردن. ضمن اینکه یک مطلبی را مطرح کردن که به شدت باعث رنجش معلمان شد و اون این بود که مطالبات معلق معلمان در قالب سهام عدالت پرداخت میشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، صحبت‌های عجیب و غریبی بود که آقای علی احمدی کردن که در رابطه با اینکه دانش آموزان به لحاظ جنسیتی از هم دیگه تفکیک بشن، کتاب‌های درسیشون مجزا بشه، تفاوت‌های نژادی، قومی و جغرافیایی در کتاب‌های درسی دیده بشه. البته ایشون نشستایی با دانشگاهیان، نخبگان آموزش و پرورش، وزرای سابق برگزار کردن و شعارشون هم این بود من میخوام از نظرات اینها استفاده بکنم. امیدوارم که این تداوم داشته باشه و صرفا نمایشی برای رأی گیری از مجلس نبوده باشه.
امروز در جلسه تایید صلاحیت ایشون به عنوان وزیر آموزش و پرورش، از 258 نماینده که در مجلس حاضر بودند، 133 نفر رأی موافق دادند، 92 نفر رأی مخالف دادند و 29 نفر هم رأی ممتنع دادند. اونچه که در خبرها دیده میشه، تعدادی از حضار در این جلسه هم مخالفت خودشون رو اعلام کردند در سخنانی که ایراد کردند. شما بردارید از این نکاتی که احتمالاً این افراد ذکر کردن؟
رأی به علی احمدی نتیجه تصمیم گیری فراکسیون اصولگرایان بوده و به نظر من بیشتر از اونی که این رأی به یک وزیر آموزش و پرورش باشه، رأی سیاسی به یک عضو کابینه آقای احمدی نژاده. متاسفانه این مجلس مستقلی نیست، مجلس در مشت دولته و مجلس دنبال روی دولته.
برخی از کارشناسان معتقدند ابقای آقای علی احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در راستای نوعی جناح‌بندی سیاسی از طریق تقویت دانشگاه پیام نور در رقابت با دانشگاه آزاد صورت گرفته است. به یک آگهی از رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و برای نخستین بار نمایشگاه از آثار عکاس‌های معروف به پاپاراتسی در گالری ایرانی سیحون در لس آنجلس برپا شد. این نمایشگاه بحث‌انگیز که شامل آثار معروف‌ترین عکاس‌های پاپاراتسی هالیوود و جهان در نیم قرن گذشته بود، مورد استقبال و توجه شدید منتقدین و به خصوص خبرگزاری‌های مختلف از سراسر جهان قرار گرفت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در حالی که عکاس‌های موسوم به پاپاراتسی در هالیوود به خاطر عکس‌هایی که از خصوصی‌ترین صحنه‌های زندگی چهره‌های معروف به خصوص هنرپیشه‌های هالیوود می‌گیرند، از منفورترین افراد این شهر به شمار می‌روند، اما شرکت باز فوتو با همکاری گالری سیهون لس آنجلس برای نخستین بار در تاریخ عکاسی پاپاراتسی نمایشگاهی را به آثار این عکاس‌ها اختصاص دادند و آن را پاپاراتسی به عنوان یک هنر خواندند. این نمایشگاه کم نظیر که سر و صدای زیادی در شهر لس آنجلس و سراسر جهان به پا کرده و بلافاصله توسط سوپر استارهای این شهر بایکات شده، به مدت یک هفته 26 قطع عکس از ستارگانی چون پاریس هیلتون، لینزی لوهان، بریتنی سپیرز و چهره‌های معروف دیگر از جمله عکس سیاه و سفیدی از ژاکلین کندی را به نمایش عموم گذاشته است. برگزار کنندگان این نمایشگاه از جمله کیوریتور ایرانی گالری خانم مریم سیهون معتقدند علارغم رفتارهای نامناسب این عکاس‌ها میتوان به کار آنها به صورت یک اثر هنری و جدی نگاه کرد.
من مدت حدود سه سال پیش با براد الترمن که یکی از معروفترین عکاسان هالیوود در سال 1970 هست آشنا شدم و از اون به بعد تمام نمایشگاه‌هاشو دنبال میکردم تا اینکه یه روزی اومد با من صحبت کرد و گفتش که ما داریم یه کمچین شرکتی رو به اسم باز فوتو احداث میکنیم که مال پاپارازیاس و داریم ولی کارهای عکاسی پاپارازیو به صورت خیلی هنری و زیبا داریم به ارائه می. گفتم من خودم پیشنهاد کردم، گفتم من خیلی علاقه دارم این کار بکنم و خوشبختانه تاریخی که ما گذاشتیم که همین جمعه 15 فوریه به اصطلاح قبل از افتتاحیه اصلی بود، تاریخی بود که درست این زمانی است که مطابقت داره با مشکلاتی که بریتنی اسپیرز پیدا کرده با پاپارازیا در هالیوود و در لس آنجلس و این خیلی کنتروورسی ایجاد کرد. حتی چند روز پیش از نمایشگاه یکی از بزرگترین سایت‌های شو بیزنس به اسم TMZ به نظرسنجی نمایشگاه رو گذاشت و این برای ما خیلی خوب بود، خیلی انتقاد شد، خیلی خوبی شد، ولی برای ما خیلی جالب شد، اسممون افتاد توی سایت‌های خیلی معروف شو بیزنس. و وقتی که ما این نمایشو گذاشتیم، چون ما اولین گالری در دنیا هستیم که این نمایشگاه رو گذاشتیم و این چیزی که جالب بود اینه که مردم باید یاد بگیرن که یک کار هنری رو به عنوان اینکه کی اون رو درست کرد و در چه موقعیت درست کرد نگاه نکنن. شما وقتی به این نقاشی زیبا نگاه می‌کنین، فکر نمی‌کنین که این نقاشی یک آدم دیوانه یا عصبی یا نامهربون درست کرد. شما اول اون نقاشی رو راجبش قضاوت می‌کنین. درسته که در مورد عکس‌های پاپارازی، اگر من نگم مثلا الان شما این عکس زیبایی که از پاریس هیلتون می‌بینین که به نظر من یکی از زیباترین عکس‌های پاریس هیلتونه، شما اگه بهتون نگم که اینو یک پاپارازی گرفته، به طور حتمی این عکاس فوق‌العاده بوده. و ولی تو میگیم پاپارازی، یک قضاوت، یک پس‌اندیشه باعث می‌کنه قضاوت منفی راجبش بشه.
خب پس خانم سیهون، شما دارین میگین که باید جدا کرد هنر عکاسی این پاپاراتسیا رو با اون کاری که کردن در اون زمانی که انجام شد.
بله، و این کاری که ما الان کردیم خیلی در جامعه آمریکایی و اروپایی خیلی صدا در کرده، به همین خاطر رویتر امروز اینجا بود، تلویزیون ABC بود، تلویزیون آلمان بود، شپیگل آلمان بود، تلویزیون فرانسه بود و من از این خیلی خوشحال هستم خانم خطیبی که گالری سیهون برای سومین بار در سطح بین المللی پیشتازی خودش رو تثبیت کرد.
خانم سیهون، سوال دیگه که پیش میاد که شما این کار در شهری کردین که شهر محل زندگی هنرمنداست و هنرمنداش حساسیت به خصوصی رو پاپاراتسی دارن. آیا هیچ در این مدتی که این نمایشگاه برپا بوده، آیا هیچ کدوم از این هنرمندا اومدن این عکس‌ها رو ببینن؟
خود پاریس هیلتون گفته بود به یکی از این عکاسا که من چون در وگاس خواهم بود این ویکند نمیام، ولی هفته بعد میام، ولی من خودم چندین مشتری دارم که هنرپیشه‌ای هالیوود هستن، اونها راستش بایکوت کردن، ولی فکر نمی‌کنم دشمنی با من پیدا کنن، ولی اگرم باشه فکر می‌کنم با زمان همه اینها حل میشه. ولی من به این موضوع ایمان دارم و چون این کاری بوده که واقعا دلم خواسته بکنم و واقعا این عکسایی که می‌بینین هنری هستش، خیلی‌هاشو میتونم براتون توضیح بدم خارج از مصاحبه، ایمان دارم و در آینده خیلی راجع به اینها صحبت خواهد شد، همونطور که راجع به امپرسیونیست‌ها در نقاشی صحبت شد.
یعنی آیا شما دارید میگید که امکانش هست که روزی یکی از این عکس‌ها توی یکی از موزه‌هایی که ما می‌شناسیم آویزون بشه؟
چرا که نه. مگه یادتون نیستش که امپرسیونیست‌ها رو مسخره می‌کردن و الان جزو بزرگترین‌ها در تاریخ هنر نقاشی هستن.
بله، گزارشی بود از فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس درباره نخستین نمایشگاهی از آثار عکاسای معروف به پاپاراتسی در گالری ایرانی سیهون. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را از رادیو فردا در اینجا به پایان میبریم. با سپاس از اینکه با ما بودید در نیم ساعت گذشته، بخش بعدی خبرها را تا نیم ساعت دیگر از رادیو فردا خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید برای نیم ساعت آینده، برای شنیدن آخرین سرخط اخبار.